بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در آیه شریفه نبأ از دو سه جهت مطرح بود. یک مقام مفهوم وصف در آیه بود که ما با تجمیع قرائن و شواهد بعید ندانستیم که یه مفهومکی از وصف در آیه باشه. مفهومکی از وصف باشه.
مشکل نبودن همین عدم حجیت.
مجموعه قرائن و شواهد که یکیش مشکک، یعنی مستبعد بودن مشکک بودن در اینجاست، این اصل، که نمیشه
اصل وجود مفهوم برای وصف هم که پیش‌فرض
بود. نه 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 نه، ما آمدیم از اون ترقی کردیم، گفتیم فرمایش آقای خویی و دیگران و اینا هم همه میذاریم کنار، میگیم مثلا وصف مفهوم نداره حتی در اون حدی که مرحوم آقای خویی میفرمودن، ولی میگفتیم اینجا یه مجموعه ای از قرائن و مناسبات و حکم موضوع وجود داره، چه در طرف شرط، چه در طرف جزا و چه اون سیره ها و یعنی ارتکازات که یا آیه را مفهوم آیه به آیه مفهوم میده و این مفهوم یا لااقل داره تقریر میکنه اما سیره را اگه کسی سیره قبول بود داشته باشه، نداشته باشه نه میتونیم قائل مفهوم بشیم.
این قرائن مشکل به علیت میکنه،
گفتیم اینا جز به جز مشعرن، جمعش به این نیست کسی را به اطمینان به یه مفهومی برسونه. حالا بعد شرط هم را بحث میکنیم، اونجا هم شبیه همین را میریم جلو، بعد میگیم شرط و وصف و این مجموعه رو کنار هم بگذاری، خیلی قوی به ذهن میاد که آیه یک نگاه جدی به مفهومم داره. حالا ما مسیرمون رو فعلا در وصف گذراندیم و از میان شش هفت تقریری که وجود داشت یه تقریر از باب تجمیع شواهد و قرائن بعید ندانستیم در همین حد. خب وارد محور دوم و مقام دوم میشیم که مفهوم شرط در آیه است. اینم معرکه آراءه که این آیه شریفه مفهوم دارد یا ندارد. معرکه آراء است. از یک سو اعلام و اعاظم بزرگی هستن که میگن به هیچ نحو مفهوم نداره، مرحوم شیخ در رسائل، مرحوم نائینی، مرحوم صدر، شهید صدر، هر صحبت که حالا خب مرحوم اصفهانی، قدما هم حالا شما میفهمید شیخ طوسی و امثال اینها، جمع غفیری و کثیری از بزرگان نظر اول دارند که اینجا شرط مفهوم ندارد. همان هایی که قائلن که جمله شرطی مفهوم دارد میگن اینجا مفهوم نیست. این را ضمیمه بکنید به جمعی هم که اصلا مفهوم شرط را قبول ندارن، که شاید آقای حائری مؤسس، خود امام هم ظاهرا مفهوم شرط را قبول ندارن. بله
آقای فاضل قبول ندارن.
جمعی در اینجا قائلن به این که مفهومی در آیه شریفه وجود ندارد، مفهوم شرطی نیست. حالا اینها به دو گروه تقسیم میشن، گروهی که میگویند مفهوم برای شرط اصلا قبول نداریم، گروهی هم که نه، مفهوم شرط را قبول دارن ولی اینجا را مصداق مفهوم شرط نمیدونن، بلکه شرط محقق موضوع تفسیر میکنن. بنابراین جمع کثیری قائل به عدم مفهوم در آیه هستند نسبت به شرطی که آمده و اینکه آیه فقط داره میگه فاسق لا یعتنا به قوله، اما اینکه عادل چی اصلا کار به این نداره، مفهومی در آیه نیست. حالا لعدم القول به مفهوم رأسن، یا اینکه اگر هم مفهوم را قبول داریم اینجا مفهوم برای شرط قائل نیستن، به دلیل اینکه مثلا محقق موضوع میدونه. البته ممکنه که کسی در اینجا شبیه وصف هم احتمال بده، بگه حتی ما اگر جای دیگه قائل مفهوم شرط نیستیم، اینجا قرینه داریم که شرط مفهوم داره. این حالا یادم نیست کسی اینجور چیزی گفته باشه، ولی اینم محتمله در اینجا. برحال این نگاهی که عدم المفهوم للجملت شرطیه فی الآیت الشریفه. قول دوم این است که نه، جمله شرطیه در اینجا مفهوم داره و مفهوم آن مفید حجیت قول خبر عادله، خبر ثقه است. جمعی هم به این رأی دوم تمایل پیدا کردن، از جمله مرحوم صاحب کفایه مقابل شیخ، ولی اون که حالا بیانشون خیلی بیان قوی نیست، ولی در مقام نظر معتقد به مفهوم شرط در آیه شریفه شدند. و مرحوم آزیای عراقی ایشون هم همینطور، و حالا احیانا دیگرانی هم ممکنه باشن. البته منتقاونا جز همون گروه اولن، اصفهانی و منتقاونا جز گروه اولن. بعضی که کمترن قائل به مفهوم شرط در آیه هن. طبعا اینا کسانی هن که این گروه دوم در مقام نظر میشود به دو گروه تقسیم بشه، یکی اونایی که قائلن به وجود مفهوم شرط و این شرط را هم محقق موضوع نمیدانند و قائل به شرط شدن. ممکنه کسی بگه که حتی ما اگر شرط را هم علل اطلاق قائل به مفهوم نیستم، اینجا قرائنی وجود داره که مفهومه. این حالا من قائلی نمیدونم، ولی احتمالش وجود داره. و جالب اینه که گاهی هم تبدل رأی در ادوار مختلف در آیان میبینیم، که در صدر اینها مرحوم آقای خوییه. مرحوم آقای خویی در یه دوره ای قائل به عدم مفهوم بودن، دوره اول اصولشون ظاهرن، جوری که از مصباح برمیاد، در یه دوره متأخری قائل به مفهوم شدن، که متأخرن قائل به مفهوم شدن آقای خویی. بنابراین این جا به جایی اقوال در ادوار مختلف هم در بزرگانی از جمله آقای خویی ما شاهدیم. همانطور که در تقریر داشتن مفهوم یا نداشتن مفهوم باز در ادوار اصول آقایان هم فرق میبینیم. اینجا باز کلمات کاظم آقایی رو ببینید، میگه اون دورهی که ما در اصول مرحوم شهید سعد بودیم اینجور تقریر کردن برای اینکه مفهوم نداره، بعدم خودشون یه تعلیقی اونجا دارن. ولی در دوره دیگری که من نبودم ولی از تقریر بعضی آقایان دیدم، مثلا یه جور دیگری عدم مفهوم را تقریر کردن. حالا همه اینا نشون دهنده ابعاد پیچیده مسئله است و استزار از آیه است. پس این دو روی کرد و نظر و مسلک کلی است، عدم المفهوم که در صدر شیخ قرار داره، مفهوم داشتن که در صدرشون آخونده، و من تبعهما در این دو مسلک. با توجه به این که گاهی یک فرد در ادوار مباحث اصولی خودش هم موضع خودش رو تغییر داده، از جمله آقای خویی، و به اضافه این که گاهی نظر تغییر نکرده ولی تقریرها در بود یا نبود مفهوم تغییر کرده در انظار آیان. خب مقدمه ای که اینجا باید ذکر بکنیم، بعد حالا وارد مباحث خواهیم شد، این است که همه اونهایی که قائل به مفهوم شرط هستند، همه تقریبا یا تحقیقا این رو تذکر دادن که مفهوم شرط در جایی است که شرط محقق موضوع نباشه. ولذا تمام قائلین در مقدمه باید به این توجه کنیم که تمام قائلان به مفهوم شرط در جمله های شرطیه تأکید کردن به این که این حرف ما جایی است که شرط محقق موضوع نباشه، و اگر شرط محقق موضوع شد دیگه اونجا مفهوم نیست. شرط محقق موضوع معناش اینه که اگر شرط نباشد دیگه اصلا فرضی برای حکم نیست، فرضی برای حکم نیست، نه اینکه حکم نیست، فرض نمیشه اصلا حکمه. و شرط غیر محقق موضوع اینه که نه، شرط اگر نباشه باز میتونه حکم باشه میتونه نباشه. مثال هاش هم واضحه، شرط محقق موضوع این رزقت ولدن فختن، خب اگه بچه نباشه مثلا مصداقی نداره دیگه. یا اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، اگر قرآن خوانده شد استمعوا له و انصتوا، خب اگه قرآن خونده نمیشه مصداقی برای انصتوا نداره. بنابراین حالا تعبیر ابتدایی که اینجا الان وجود داره تو همینم بحث وجود داره. و بعض این قبیل دیگه که شرطی که محقق موضوع، همه قائلن به این که مفهوم در اونجا نیست، ولی زو کسی نمیگه این رزقت ولدن فختن ها مفهوم داره و میگه وجوب یا استحباب ختنه نیست در جایی که رزقت ولدن، خب معلومه نیست، برای اینکه موضوع نداره اصلا کاری نمیشه کرد. بنابراین این شرط محقق موضوع را همه قبول دارن که از دایره مفهوم خارجه. این به لحاظ کبرویه، این یه مقدمه که حالا بهش توجه داشته باشید. یک مقدمه دیگر هم در ابتدا اشاره بکنیم و اون اینه که عرض شود که حالا بله یه مقدمه دیگه هم عرض بکنیم و اون اینه که شرط ها گاهی بسیطند گاهی مرکب، گاهی شرط بسیطه گاهی مرکبه. اذا کان العالم عادلا، اینجا یک شرط اومده، عالم موضوع، عادل شرطشه و شرط واحده. ممکنم هست شرط در جایی متعدد باشه، اذا کان العالم عادلا خدوما، مثلا عالم عادل خدوم، دو تا قید اونجا بزنه، اینم یه نوعه. خب اونجایی که شرط یکی باشه طبعا مفهومش هم یکیه، اذا کان العالم عادلا مفهومش اینه که اگر عالم بود و عادل نبود دیگه این وجوب اکرام نیست. اگر شرط متعدد شد و مرکب شد اون وقت باید بشه عالم عادل، اون وقت مفهومش تعدد پیدا میکنه، مفهوم میشه که اگر عالم عادل خدوم نبود، عادل خدوم نبود وجوب اکرام نیست. این مصداق دوتا پیدا میکنه.
در تمام همه مثالایی که گفتیم،
بله،
آیا شرط قید برای به اصطلاح حکم هست یا نیست؟
بله، حالا اینام رو بحث میکنیم.
برای حکم
بحث میکنیم،
هر جا حکم مقید به شرط هست این،
بله،
موضوع هم هست.
اصلا مفهوم این نه اینقدر که نمیشه اینجوری رد شد، ولی همه مفهوم، همه مفهوم تابع اینه که شرط حکم باشه، و الا شرط موضوع باشه میشه مثل محقق موضوع. بله بله، اینم یه مقدمه که حالا این گاهی شرط واحده گاهی مرکب بسیطه
گاهی مرکب باشه فایده در منافی داره هر کدوم نبود منتفی.
حالا ما یه نکات ابتدایی بگیم که این بحثا یه جایی به اینا برمیگردیم توجه داشته باشیم. حالا خیلی نمیگیم این نکته مؤثر تام میست در بحثای آینده. اون وقت در اینم یک مسئله، یک نکته اینه که در اون ترکب هم گاهی هست که دو تا از شبد که شرط، دو تا شرط غیر محقق موضوع هست که ترکیبن در جای آمده، گاهی که ترکیب از شرط محقق موضوع و غیر محقق موضوعه. اینم گاهی مصداق پیدا میکنه، از جمله در همین آیه بنابر نظر متأخر آقای خویی که بعد خواهیم گفت. اینم حالا بهش توجه داشته باشید که این مسائل. یه نکته دیگه هم در مقدمه اشاره بکنیم، با اون این که عرض شود که در مواردی این که ما شرط را محقق موضوع یا غیر محقق موضوع بدانیم، به عبارت دیگه همینجوری که تعبیر کردن شرط محقق موضوع شرط موضوعه، قید موضوعه، یا اینکه نه شرط را قید موضوع ندانیم قید حکم بدانیم، این گاهیه که در تعابیر واضحه، عبارت واضحی آمده، مثلا مثالی که میزدیم، اما گاهیه که نه دچار یک اجمال و ابهام داره، یعنی یه نوع تحلیلی باید بیاد تا معلوم بکنه که اینجا این قید شرط موضوعه، شرط حکمه، موضوع چیه، اینا دچار پیچیدگی میشه. پس گاهی هست که این قید موضوع و غیر قید موضوع بودن در یک عبارت واضحی است بیان شده، گاهی هم هست که نه عبارت واضح نیست، نیاز به تحلیل داره، پیدا کردن موضوع عدم احساسش. این هم یه بحثه. جالب اینه که بعضی همین را دلیل گرفتن که همین که میبینید اینقدر اینجا پیچیده است، معلوم میشه که مفهومی در کار نیست، عرفی نیست. حالا این هم یه خود نیمه عوامانه با بحث برخورد کردنه که بگه اینقدر پیچیده مسئله که خود پیچیدگی نشون میده که ظهوری در کار نیست.
حالا این نتیجه گفتار شما،
حالا ببینید ما اول شما توی بحثای ما نبودید، میفتیم تو بحث 10 تا 20 تا مطلب
آیه حجاب یا نه، یا به طور کلی میخواد در
باید هنوز این لانگ نبسته هست. ببینید ما اول کاریم، اول کاری
منظورم اینه که اینا مقدمه قرار دهید برای آیه حجاب یا کندی درباره شرط بکنید.
بحث اصولی داریم، بحث اصولی داریم، بحث فقه ما تمام شد. خب حالا این دو سه تا نکته مقدماتی واضحی بود که عرض کردیم.
اشکال اخیر منوط به اینه که آن مفهوم رو شرط بودیم باید لازم بیان باشه دیگه، نگه
بله دیگه، بله متعال اون تقلیل ها میگه لازمه بیانه، میگه شما یه چیزی اومده تو ذهنت نمیتونی استفاده کنی، شبهتون فی مقابل بدیه هست، اینه دیگه. حالا به الله که
یه من فقط الان مبنای نائینی مشکل ایجاد میشونه یا نه؟
نه این صبح میدیدم تو همین جستجوهای اینترنتی که میدم دارم یکی از آقایون تو دستش گفته ببین همین که این همه حرف و حدیث تو مسئله وجود داره، این معلوم میشه که ظهور عرفی وجود نداره. حالا این که نمیشه اینجوری اول کار آدم بگه که بین این همه بحث پیچیده وجود داره پس بذارش کنار، ظهور نداره که نمیشه.
نصف وصولی بحث
نداره. خب بله نصف وصول میره کنار دیگه، این که نمیشه. نه اون که ظهور میگه، میگه شما دقت که بکنید ظهور هست، یه نکته اومده رهزن شما شده نمیتونه بفهمید که ظهور هست، این میگه دیگه. هر که میگه ظهور داره اینجور میگه. بسیار خوب، حالا اینا مقدمات بحث بود که مقدمات اولیه بود که اینجا ذکر شد. حالا ببینید تمام بحث در آیه شریف بر این نکته کلیدی میچرخد که در آیه موضوع چیست و شرط چیست، این اصل مسئله است. در اون مثال اذا کان العالم عادلا، تا از شما سوال بکنن موضوع این در اینجا چیه، موضوع اصلی این قضیه چیه که مفروض الوجود گرفته شده، میگیم چی؟ میگیم عالم موضوعه، عالم موضوعه. اون وقت برای عالم احوالی متصوره، گفته شده که یا عادل یا غیر عادل، میگه اگه عادل باشه فکزا. پس در جمله اذا کان العالم عادلا، موضوعی که در قضیه شرطیه مفروض الوجود گرفته شده، نه مفروض الموجود مشترک حملی و شرطیه، اونی که تو قضیه شرطیه مفروض الوجود گرفته شده عالم است و عادل میاد میشه شرط. عالم بودن شده موضوع محوری و عادل بودن یه قیدی است که به شکل شرط بر او سوار شده. میگه اگر این عالمی که حالا خودش یک امر موجود مفروض هست همراه با این بشود، با عدالت بشه، اون وقت این حکم قضایی میاد. این موضوع مفروض الوجوده. و یه جاهایی عبارت واضحه که موضوع اینه، شرطی که ذمیمه به او شده اینه، اما یه جاهایی هم واضح نیست در کلام. و کثیرا ما در کلمات عرب و جمله های شرطیه مواجه با همین نوع دوم میشیم که موضوع مفروض الوجود معلوم نیست چیه. حالا با توجه به این در آیه شریفه احتمالاتی وجود داره. مرحوم آقای صدر هم در اون دورهای اولشون فرمودن بهترین کلام کلام آقای عراقیه. ما حالا اون رو بد نمیدونیم، شروع میکنیم از فرمایش مرحوم آزیا. مرحوم آزیا، ما شروع بحثمون با این مقدماتی گفتیم، از فرمایش مرحوم آزیای عراقی رضوان الله تعالی علیه است که ایشون میفرمان که آیه داره ان جاءکم فاسقون به نبعین فتبین. میخواییم ببینیم که در این آیه یه موضوع مفروض الوجودی هست یا نه، و اگر آری چیه. ایشون فرمودن سه تا، حالا ممکنه ما بعدی احتمالات رو تکثیر کنیم. پس ما سنگ بنایمون رو میذاریم بر فرمایش مرحوم آزیای عراقی رحمت الله علیه، همونطور که شهید صدر هم در دورهای اولشون همون را مبنا قرار دادند و آمدن جلو.
تو حلقات تو حلقه سالس هم که آخرین ایام ایشونه قبول دارن.
من حلقه را ندیدم در اینجا. چی قبول دارن؟
مفهوم آیه نبا قبول کردم. بس مفهوم شد. میگه ما دو جور قضیه محقق.
خود دیگه متأخره متأخره. چون ایشون در دوره اول و در دوره دوم قبول نکردن.
چون اول اگر حضور ذهن دارم.
عجب.
ولی ایشون میگه نظرات من تو بحوثه.
حالا عجب. پس یعنی شهید صدر هم تغییر نظر داشتن مثل آقای خویی. آقای خویی هم اینطور بوده، اول قبول نداشتن، بعد دوره متأخر قبول کردن.
جالبش اینه که میگن
بله،
با اینکه قضیه محققت الموضوع هست مفهوم داره، چون قضیه محققت الموضوع دو جور بیان میکنن.
خب بیانشون جالبه. خب حالا همون بیان احتمال آقای خویی و شبیه اون باشه دیگه، یعنی ترکیبی از محقق الموضوع غیر محقق الموضوع. آقای خویی هم همین میگن دیگه، ترکیب این دو تا. حالا ما از فرمایش آوازیا رو امروز نقل میکنیم تا قدم به قدم بریم جلو.
تحقیقشون
نقل خواستیم، بله عرض میکنیم. بله مرحوم آوازیا میفرمان که سه احتمال در آیه وجود داره. یک، که موضوع ذات و نبع باشه، مفروض گرفته آیه که خبری آمده. حالا میگه النبع اذا جاء به الفاسق فلیس به حجته. این چجوریش این قشنگ مفهوم پیدا میکنه دیگه. این اینه که اینجوری آیه بفرماد النبع اذا جاء به الفاسق فحجتون، فرض گرفته است که نبعی در کاره. مثل این که اونجا فرض میگرفت عالمی در کار است، حالا عادلش میگه اکرام بکن. اینجا نبعی در کار است، حالا میگه دو حالت داره. اونجایی که فاسق اون را آورد این حجت نیست. فتبینو، حالا ما به جای فتبینو میگیم که لیست به حجه. حالا اون هم حرفای زیادی داره، ولی حالا فعلا خلاصش میکنیم به همین شکل. اون دو تا بحث تبینو وجوب و وضعی و غیر وضعی رو میذاریم کنار، رو میگیم وضعی. پس این یک احتماله. درسته که ظاهر آیه اینجوریست که انجاکم فاسقون به نبعین، همه اینا بعد از این آمده. مهم هم نیست که بعد این بیاد قبل این بیاد، اذا کان العالم و عادلن هم عالم بعد اذا آمده، ولی معلومه که اون موضوع مفروض الوجوده، شرطی به او پیوست زده شده. اینجا اون موضوع مفروض الوجود در احتمال اولی که مرحوم آقای عراقی میفرمایند نبع است. میگه نبعی در کاره، بسم الله. این نبع اگر از فاسق آمده باشه تبیین لازم داره، حجت نیست. این مفهوم پیدا میکنه. این احتمال اول که موضوع نبع است. ان جا اکن فاسقون به نبعی. و بن اساس این احتمال این اذا کان العالم عادلا میشه و مفهوم هم داره. احتمال دوم اینه که موضوع نبع الفاسق باشه نه مطلق. ان جا اکن فاسقون به نبعین نبع اوه، موضوع نبع الفاسقه، خبر فاسق مفروض الوجوده. میگه خبر فاسق اگر آمد، این احتمال دومه، این احتمال رو مفهوم نداره حتما. نبع الفاسق مفروضه، سنگ بناست، محور جمله است. خب نبع الفاسق انجا است دیگه، محقق موضوعه. نبع الفاسق که میشه بگی برو تحقیق بکن وقتی که بیاد اگه نیاد که نیست دیگه. دیدید اینجا موضوع یه جوری گرفته شد که شرط میشه محقق موضوع،
خود مجیع شرط.
اگر آره مجیع اون، اگر اون اولی بود نبع بود، اون وقت جاء الفاسق، جاء به الفاسق میشد شرط. خب این محقق موضوع نبود، دو حالت داره، نبع جاء به الفاسق، جاء به العادل، دو قسم داشت، یه قسمش را داره حکم برای میکنه، دیگری هم با مفهوم فهمیده میشه. اما اگر اومد نبع الفاسق شد موضوع اصلی، که شیخ همینجوری تلقی داره دیگه، شیخ میگه نبع الفاسقه، خب نبع الفاسق این انجاعش شرطش محقق موضوع دیگه، چیزی غیر از این نداره. این هم اگر باشه مفهوم نداره.
تمام اصولی حجیت خبر واحد را مبتنی می‌دارم به مفهوم شرط همین آیه. اگر ما مفهوم شرط
هرگز تمام اصولی این کار نمی‌کنه.
اگر من با این که
آه شما یه روز بدیم اینجا
ولی با موضوع الان تحقیقات دیگه دارم،
فایدهش اینه که ما آبی می‌باریم.
اگر خبر واحد را ما بخواهیم اثبات بکنیم مبتنی عرض بر مفهوم شرط این قضیه. اگر شرط مفهوم نداشته باشد از حجیت خبر واحد اصولی هست.
درست. حالا ببینیم چی میشه. درست. شیخ انصاری این آیه را قبول نداره دلالتش، ولی حجیت خبر واحد را قبول داره. این احتمال دوم که کاملا میشه محقق موضوع و دیگه مفهومی در کار نیست. احتمال سومی که مرحوم آزیا میگه که اینو ما میگیم و الا مرحوم شیخ احتمال دوم در ذهن شریفشون بوده، فرمودن مفهوم نداره. مرحوم ناینی احتمال اول تو ذهنش، مرحوم آخوند احتمال اول تو ذهنشون بوده، میگن مفهوم داره. ایشون میفرماند که ما یک احتمال سومی هم را میتوانیم اینجا قائل بشیم و احتمال بدیم، و اون اینه که بگیم موضوع النبع المجیء به است، مجیء را میاره تو موضوع. اونجا فاسق آورده بود، اینجا مجیء آورده بود. النبع المجیء به، خبری که دریافت شده است، خبری که دریافت شده است. اگر فاسق اون را آورده تبیین لازم داره، خبر با قید دریافت شده، آورده شده، خبر آورده شده این موضوعه. میگه این خبر آورده شده اگر جایی اون فاسقه تبیین بکنی، اینجا هم بازشون میگن مفهوم داره. نتیجهش اونه ولی ان جاءکم فاسقون بنبعین میخواد بگه این
اولی هم
میخواد بگه این مجیء خیلی دخالت، یعنی همراه نبع هست،
مجیء
اهمیتی نداره.
ولی اونی هم که میگه نبع، نه خبر، نه
یاورده شده. خب حالا مجیء رو درسته، ولی حالا از استظهاری مجیء را ممکنه بگیم تو آیه اومده و باید روش حساب بکنیم، و به خصوص برای اینکه میخواد از شرط هم ببردش بیرون. میگه من این اومده نمیتونم کارش بکنم، خب چی کارش بکنیم؟ میبریمش تو موضوع که نیاد تو شرط که محقق موضوع بشه. اینم احتمال سومیه که ایشون میدن. بنابراین اگر ما توانستیم احتمال اول و سوم بگیم مفهوم داره، بگیم موضوع مفروض الوجود خارج از دایره شرط نبع هست، تقسیم میشه به فاسق و عادل که احتمال اول بود مفهوم داره. احتمال سوم هم بگیم همینطوره، بگیم نبع مجیء و به هست، با این قید نبع مجیء و به هست که اون وقت اگر جایی به اون فاسق بود اینجوره، اگر جایی به این نبع مجیء و به مثلا کذا بود اون وقت. فرق احتمال اول و سوم اینه که اونجا نبع را به ما هومه میگیره، در سوم این مجیء را هم آورده شدن را هم روش حساب میکنه و میچسبونه به نبع. منطور نتیجه هر دو یکی، البته نتیجهش میشه مفهوم داشته.
هر از محقق موضوع بودن فرامون
از محقق موضوع میره بیرون، این مجیء را رها نمیکنه، میگه هست و این تو خود موضوعه نه تو شرط. اما اگر احتمال دوم را بگیم میشه عرض شود نبع الفاسق، نبع الفاسق میشه موضوع. خب نبع الفاسق موضوع انجاء بهی معلوم شرط محقق بوده، نبع فاسق اصلا کی محقق میشه؟ وقتی که بیاد کسی اون رو بیاره، فاسق اون رو بیاره، قشنگ دیگه جاء بهی قید همون و محقق نبع الفاسقه. این سه احتمالی که ایشون مطرح کردن و مهمم همینه که موضوع قبل از این که شرط به اون بچسبه نبع هست، یا حالا نبع المجیء به هست، یا موضوع نبع الفاسقه، این مرکب این موضوعه و این تأثیر میذاره در این که قائل مفهوم بشویم یا نشویم. این فرمایش مرحوم آزی هاست. باید ببینیم که به کدام از این جهات می توانیم به تمایل پیدا بکنیم و قرینه داره. سلام الله علیه و آله.